حسب نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. در این آیه که تلاوت شد خدای سبحان به رسولش می‌فرماید مگر نمی‌بینی؟ خطاب به رسول غیر از خطاب به عامه مردم است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اون جهت که از غیب با خبر بود به خدای سبحانم به رسولش فرمود به این که تلکه من انباء الغیب نوحیه او نوحیها الیک، غیب برای او مشخص و مشهود بود. و همین خطاب که شامل عامه مسلمین است ناظر به آن است که شما اگر فحص علمی کنید به این مسلب می رسید و این مسلب مستور نیست، اگر جستجو کنید به رؤیت شما هم می رسد، یعنی اونچنان روشن است که در حد دیدن است. و چرا شما این صحنه را نمی بینید؟ و همونطوری که در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید چون قرآن کتاب هدایت است نه کتاب قصه، اون چه که مربوط به قصه و داستان است در این جریان نیامده. مثلا اسم اون پیامبر کی بود، در چه عصری بود، در کدام سرزمین بود، خصوصیت های تاریخی و جغرافیایی که نقشی ندارد نیامده. فقط فرمود این جریان مربوط بنی اسرائیل بود و بعد از موسی کلیم بود و یک پیامبری هم مخاطب شد که فرمانده لشکر تهیه کنند و از طرف خدای سبحان کسی را هم فراهم کرد. عده‌ای که مقاومت کردند پیروز شدند، عده‌ای که مقاومت نکردند به همون ذلت موندند. نکته مهمی که در این آیه است این است که دفاع از هر زمین جنگ فی سبیل الله است. این از اون نکات برجسته این کریم است. اگر آوارهایی برای استرداد سرزمین و وطن خود قیام بکنن، این جنگ جنگ فی سبیل الله است. اگر مظلومینی برای رهایی اسرا و زندانیان مبارزه کنن، این دفاع فی سبیل الله است. یک وقت پیامبری به دستور خدای سبحان با طاغیان عصرش مبارزه می کند که اونها را به دین دعوت کند. اینجا روشن است که جهاد ابتدایی است و جنگ فی سبیل الله است. یک وقت طاغیان علیه پیامبری به مبارزه برمی خیزند که دین او را خاموش کنند و هدف جز خاموش کردن دعوت به دین او نیست و اون پیامبر به دفاع برمیخیزد، اینجا هم روشن است که جنگ فی سبیل الله است. این از مصادیق بارز فی سبیل الله است. یک وقت گروهی را از سرزمین اونها آواره کردم، جنگ وطنی است. گروهی را تبعید کردند، عده‌ای را اسیر گرفتند، عده‌ای را به زندان بردند برای آب و خاک اونها و اینها مظلومند. آیا خدای سبحان دستور داد که مظلوم برای حق خود دفاع بکند یا نه؟ اگر کسی به خدا معتقد بود و معتقد بود که خدا فرمود برای حفظ وطنت و استرداد آب و خاکت و آزادی زندانیایت و رهایی اسرایت قیام بکن، این جنگ جنگ فی سبیل الله است. یه وقت از کسی به خدا و قیامت معتقد نیست معاذ الله، او اصلا فی سبیل الله ندارد، او همه اش فی سبیل الغی است. نظیر انقلاب هایی که در روسیه شده، انقلاب هایی که در کشورهای کمونیستی شده و امثال ذلک. یه وقت کسی به خدا و قیامت معتقد است، خب خدای سبحان همونطوری که دستور پرهیز از ظلم میدهد، دستور پرهیز از انظلام و مظلوم شدن را هم میدهد. اگر کسی برای پس گرفتن آب و خاکش به دستور خداوند قیام بکند، این جنگ جنگ فی سبیل الله است. لذا شما این آیه مبارکه را خوب بررسی می فرمایید، می بینید اصلا سخن از این نیست که اون جالوت برای خاموش کردن دین قیام کرد و این بنی اسرائیل پا برهنه برای روشن کردن چراغ دین قیام کرده باشد، این چنین نیست. اونها استدلالشون این بود که قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، و دوبارم کلمه فی سبیل الله را بازگو کردن، گرچه این کلام کلام اون بنی اسرائیل است نه کلام اون پیامبر، ولی با پیامبرشون در میان گذاشتم. و اگر جنگ برای آزادی زندانی یا اسیر یا استرداد آب و خاک جنگ فی سبیل الله نمی بود، اون پیامبر هرگز نمی گفت که این جنگ فی سبیل الله نیست. نکته مهم آیه همین است، این که فرمود الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل. این کلمه ملأ گرچه در موارد دیگر به معنای اشراف و امثال ذلک آمده است، درباریانی که چشم پر کنند، اما اینجا ناظر به انبوه جمعیت است. وگرنه پابرهنه های آواره که اشراف نبودند تا خدا فرمود اینا ملأن، در اینجا ملأ همین جمعیت انبوه چشم پر کن که عده اونها کم نبود و توان رسمی را هم داشتن در اثر اینکه جمعیتش هم زیاد بود، اونا ملع بودن. منتها رهبری جنگ کم بود که به پیامبرشون پیشنهاد دادن الم تر الی الملع من بنی اسرائیل من بعد موسی. سر اینکه اینا از بنی اسرائیلن و سر این که بعد از موسی هستن، برای اینکه در اصل داستان دخیل است. بنی اسرائیل بالاخره اون مبارزه با آل فرعون را دیدن و پیروز شدن، و این هم بعد از جریان موسی بود، برای اینکه اون همه معجزات را از موسی کریم مشاهده کردن. هیچ دایی برای وهن و سستی نیست، ملتی که خودش تجربه کرد، پیامبری هم که الان نبوت اونها را به عهده دارد، جانشین کسی است که او آل فرعون را به دریا انداخت. بنابراین همه جهات پیروزی درشون هست، هم انگیزه جنگ هم علل پیروزی. اما وقتی که این پیشنهاد را شنیدن که ابعث لنا ملک نقاتل فی سبیل الله، معلوم می شود که جنگ بدون رهبری نخواهد بود. دیگه اون پیامبر نگفت که خودتون برید به جنگی، هم ضرورت دفاع مشخص می شود و هم دفاع فی سبیل الله هست اگه کسی به خدا معتقد باشد، و همین که یک راهنما و فرمانده جنگ می طلبد. اب اصلنا ملکن، منتها فرمانده جنگ یا مستقیما باید خود پیامبر باشد یا مبعوث من قبل نبی تا بشه فی سبیل الله. اب اصلنا ملکن، و چون به پیامبرشون گفتن، منظورشون این است که از خدا بخواه که کسی را برای ما معین کند. چون تماس با پیامبر از اون جهت که او پیامبر است در حقیقت تماس ارتباط با خداست. یعنی از خدای سبحان طلب کن که با وحی وضع جنگ ما رو مشخص کنه. ابعث لنا ملکاً، جواب شرط این است که چیکار کنیم؟ نقاتل فی سبیل الله، نه اینکه او بر ما مسلط باشد، او جریان مبارزه ما را سازماندهی کند. همین نقاتل فی سبیل الله، این پیشنهاد اونا. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. این عصا وقتی با حل کنار هم قرار گرفت در این گونه از موارد، یک استفهام محض را تفهیم نمی کند، یه استفهام تقریری را بیان می کند. سخن از شاید نیست، سخن از این که مظنون من این است که شما وفادار نیستید، سخن از این است. هل عسیتم که این کتب علیکم القتال الله تقاتلو. اونها اگر نتوانستن سوالشون را درست تبیین کنن و بگوین از خدا بخواه که برای ما فرمانده لشکر معین کند، ولی این پیامبر در جواب مسئله را خوب باز کرد، فرمود اگر کتب علیکم القتال، نه اینکه بعثتو لکم ملکا، نفرمود این بعثتو لکم ملکا، اگر من فرمانده لشکر معین کردم شاید شما مقاومت نکنید. فرمود اگر خواسته شما عملی شد و قتال بر شما واجب شد، نظیر کتب علیکم القتال و کرهون لکم، اون که آیه قتالی که قبلا گذشت، اون که کاتب و فارز است، اون که فرض و واجب می کند خداست. لذا نام ذات اقدس اله را برای تفخیم و تعظیم ذکر نفرمود، نفرمود کتب الله علیکم القتال، فرمود کتبه، برای اینکه این رو در رو قرار گرفتن عبد و مولا باعث می شود که حدش حرمت بشود. اگر بگوید کتب الله علیکم القتال و کره لکم، یعنی خدا یه مطلبی رو گفت شما نمیپسندی. اما اگر فعل مجهول باشد و فاعل ذکر نشود، این هتک و اهانت انتظار نخواهد شد. محمود کتب علیکم القتال و کره لکم، در جریان صوم هم همینطور است که کتب علیکم الصیام کما کتب. چیزی که زجر دارد رو در رو قرار نمیگیرد خدا با بندش که بگوید من این کار کردم برای شما سخت است، من این کار کردم شما بیمیلی. در این آیه هم فرمود که هل عسیتم این کتب علیکم القتال و الله تقاتلو. خب اگر خدا بر شما قتال و دفاع را واجب بکند، اون وقت است که فرمانده لشکرم تعیین خواهد شد، ولی شاید شما مقاومت نکنی. این یه اتمام حجت. این اتمام حجت یا برای آن است که زمینه ستم پذیری را اون پیامبر در این امت دید، گفت شما اهل نبرد نیستید، یا به وحی الهی خدای سبحان اون پیامبر را آگاه کرد که اینا اهل استقامت نیستن. به هر یکی از دو امر باشد، مصحح گفتن هل عسیتم این کتب علیکم القتال هست. منتها ذیل آیه مشعر به این نکته است که خدا می داند اینها اهل مقاومت نیستن و همین معنا را خدای سبحان به اون پیامبر وحی فرستاد. لذا اون پیامبر در صدر جریان فرمود به اینکه هل عسیتم این کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. خب این ملأ بنی اسرائیل که از اول گفتن نقاتل فی سبیل الله، الان سر مقاتله فی سبیل الله را تشریح میکنن. میگن قالو و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، چرا ما در راه خدا نجنگیم در حالی که ما را آواره کردن، از دیارمون تبعید کردن و از فرزندانمون هم باز داشتن. نه اونها را میبینیم نه اونها ما را میبینن. حالا یا برای این که اونا به زندان افتادند و اسیر شدن یا اردوگاه اونا مشخص نیست کجاست. اگر اردوگاه آواره ها مشخص نبود، صادق است که پدران بگوین قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. اگر هم اونها به زندان رفتن یا اسیر شدن، بازم صادق است که بگوین قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. علی حال یه ذلت است. قالوا و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. خب در این دوباره که این جمله تکرار شد و با پیامبرم در میان گذاشتن، و اگر حرف باطل بود اون پیامبر میگفت که دفاع برای آب و خاک فی سبیل الله نیست، دفاع برای آزادی زندانی و رهایی اسیر که فی سبیل الله نیست. این که دوبار برشون میگوین و اون امضا میکند با سکوت، و مهمتر از همه قرآن کریم این قصه را نقل می کند بدون این که تخطئه کند، چون قرآن کتاب داستان نیست که حرف زید و عمرو را نقل کند بگوید زید این که این گفت بکر اون چنون گفت، ممکن نیست حرفی را قرآن نقل بکند و باطل باشد مگر اینکه اون حرف رد می کند، و اگر رد نکد مرضی اوست، معلوم می شود دفاع از آب و خاک، دفاع از زندانی، دفاع از اسرا اگر مسلمان بودن و به دستور خدا بود، این فی سبیل الله است. لازم نیست که حتما جنگ مستقیما تماسی با خود دین داشته باشد. البته این جنگ جنگ دینی است، برای اینکه دین میگوید شما افراد را از سرزمینشون بیرون نکنید، دین میگوید به کسی ظلم نکنید، دین میگوید مال کسی را نگیرید، اینها را دین میگوید. اما یه وقت بحث جنگ جنگ دینی است که نظیر جنگ های صدر اسلام، یه وقت جنگ جنگ دینی نیست، متدینین را از سرزمینشون آواره کردن. این متدینین چون به دستور عقل و شرع موظفن دفاع کنن، اگر طبق این فرمان قیام کردن، جنگشون قتال فی سبیل الله. بعد در ذیل آمده است که فلما کتب علیهم القتال، وقتی اصل قتال واجب شد، قهرن فرمانده هم برای این جنگ مشخص می شود، تولوا همین آوارهای سرزمینشون اعراض کردن، الا قلیلا منهم، مگر گروه کمی از اینا مقاومت کردن و سرانجام پیروز شدن. والله علیم بالظالمین، این والله علیم بالظالمین نشانه آن است که اگر کسی تن به ظلم بدهد و بعد از وجوب دفاع مقاومت نکند، ظالم است. وگرنه در اینجا مناسبت نداشت که بفهمد والله علیمون به ظالمین، خدا میداند که کی ظالم است. این ذیل تأیید میکند به این که اون که پیامبر فرمود هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، این به وحی الهی بود. خدا میداند اون گروه ستم پذیر منظلم که با سکوتشون ظالم را تقویت میکنن و خودشون به نوبه خود ظالمند، اینها معلوم حق بودن و خداوند این جریان را به اون پیامبر گفت، لذا اون پیامبر فرمود که شاید اگر جنگ واجب بشود شما مقاومت نکنید. والله علیم بالظالمین، این به منزله متن قصه است. اون دو تایی که درباره قاتلو فی سبیل الله و منزل الذی یغرز الله، اونا به منزله تابلوی بحث است. یه وقت از انسان وارد بحث کی می شود، شناسنامه اون بحث را اون تابلو مشخص می کند. اون دو تا آیه منزله تابلوی بحث است که ما در این فراز، در این نه آیه درباره جهاد با جان و مال سخن می گوییم. وارد بحث که شدن، اول متن گونه این قصه بیان شد، اونگاه شرحش در آیات بعد می آید. شرح از اینجا شروع می شود که وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملک. فرمود شما پیشنهاد دو مطلب داشتید، یکی اصل قتال، یکی فرمانده لشکر. اصل قتال تثبیت شده است برای اینکه فرمانده لشکر معین شد. و فرمانده لشکر برای اجرای اون قتال تثبیت شده است. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. فرمانده لشکرتون شخص است به نام طالوت. این بنی اسرائیل آواره به دو دلیل استدلال کردن که او صلاحیت فرماندهی لشکر رو نداره. قالوا انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه. او از کجا میتواند ملک ما و فرمانده ما باشد در حالی که این مال ماست؟ این هنوز به اون اعظم بالیه دارد افتخار میکند. امروز هم که آواره شد به همون نیاکان دارد افتخار میکند. چون خداوند درباره بنی اسرائیل یک تفضل زائدی اعمال کرد، در آیه 20 سوره مائده فرمود و از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. چون نوع این انبیای ابراهیمی، اینا فرزندان یعقوبن، اسرائیل الله، اسرائیل یعنی بنده خدا، و از نسل یعقوب این انبیای فراوان برخواستن و در بین اینها عده‌ای هم به ملک و سلطنتی رسیدن که لا ینبغی لأحد من بعده، اون جریان سلیمان سلام الله علیه است که البته بعد از جریان موسی است، ولی در بین بنی اسرائیل انبیا فراوان بودن، ملوک فراوانی هم بودن که در تحت رهبری انبیا کار میکردن. و این نعمتی که خدا به بنی اسرائیل داد به کسی نداد، زیرا یک قومی دارای این همه انبیا و این همه قدرت کسی مثل اینها نبود. چون اینها دارای انبیای فراوانی بودن و در بین اینها ملوک فراوانی در تحت رهبری انبیا حکومت میکردن، این توقع را برای بنی اسرائیل باز کرد، گفت و نحنو احق بالملک من. مدعای خود را با دو بیان طبق گفته سیدن استاد رضوان لعلی مستدل کردن. گفتن حالود حق ملک و فرمون روایی ندارد به دو دلیل. یکی این که ما از او اولاییم. این چون روشن بود این رو دیگه باز نکردن، گفتن نحنو احق بالملک من، برای اینکه دودمان ما دودمان حکومت بود، ما از نسل حاکمان و هیئت حاکمه بودیم. این را چون روشن بود دیگر باز نکرد که به چه دلیل نحنو احق بالملک من. دلیل دوم این است که این طالوت لائق نیست، برای اینکه ولم یؤت سعتا من المال، او فقیر است و فقیر نمیتواند فرمانده لشکر باشد، نمیتواند ملک باشد، او از امکانات مالی فراوانی برخوردار نیست. و کسی که از امکانات فراوان برخوردار نیست نمیتواند ملک باشد. این دو دلیل. هر دو دلیل را خدای سبحان نفی کرد و رد کرد. فرمود اما اون که گفتید نحنو احق بالملک من،
شما مگر چهار قدم جلوتر بروید نیاکانتون یه آدم های عادی بودن. خب ملک ملک مال خداست. ان الله اصطفاه علیکم، این صفوت الله است، خدا او را برگزید. شما چهار نسلتون رو میبینید، یه قدری که جلوتر بروید اون جد اعلاتون یه آدم پابرهنه بود. بالاخره این چنین نیست که شما یک سلسله جدایی داشته باشید. که تو این الغارات آمده است که بسته امیر سلام الله علیه عرض کردن چرا عدل و تساوی را در بین عرب و غیر عرب اعمال میکنی؟ حضرت دست آورد رو زمین، برز زمین یه مش خاک برداشت، فرمود این خاک ها اجزایشون برابرن. بنی اسماعیل و بنی اسحاق هر دو از خاکن. حالا یکی از هاجر است، یکی از ساره، که فرق نمی آورد. یه قدر جلوتر که برویم میبینیم اصل هر دو یکیست. شما چرا وسط های قضیه رو میگیری؟ شما گرچه از دودمان شرفی، ولی اون سرسلسله اشرافتون یک فقیرزاده بود. پس میشود طبق صفحه الهی کسی مصطفی بشود؟ پس اون دلیل اولتون باطل. این که گفتید نحنو احق بالملک من، این نه. چرا؟ برای اینکه ان الله اصطفاه علیکم. در ذیل هم همین مسئله مشخص کرد که والله یؤتی ملکه من یشاء. ملک مال شما نیست، ملک مال خداست، و هر کی را صالح ببیند اعطا میکنه. دلیل دوم که گفتید او از امکانات مالی برخوردار نیست، این دلیلتون فی نفسه باطل است. برای اینکه فرمانده لشکر باید تخصص نظامی داشته باشد و قدرت بدنی، بیش از این لازم نی. این کسی که خدا او را فرمانده قرار داد هم در رموز نظامی عالم و دانشمند است و هم قدرت بدنی دارد بیش از دیگران. والله واسعون علیمون، که این باید توضیح دیگر داده شود. والحمدلله رب العالمین.
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن است، مثل با بی خزان سوره سوره کار ما شکفتن است. چون بهار شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن است، مثل باب بی خزان سوره سوره کار ما شکفتن است، کار ما شکفتن است. آیه های تو بهترین نشانه های روشن هدایتن، پیروان تو حامیان مکتب امامت و ولایتن، سوره های تو نقش ماندگار و آشنایی از حقیقتن، سوره های تو چشمه هایی از زلال بیکران رحمتن، مثل آفتاب بر جهان ما بتاب، بر زمین ما بر زمان ما بتاب.
به نام او که نامش بر زبان هاست، نسیم ذکر او در عمق جان هاست. به نام خدای مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنونده بزرگوار رادیو معارف، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، مهندس علی میرزایان صدا بردار، و اکبر شاهواروقی هماهنگ پخش. بخش سوم برنامه ها آغاز این روز هفته که 9 بهمن ماه و 26 جماده ثانی هست. انشالله در فرصت که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض خواهم کرد. الان دعوت میکنم با اعلام ساعت 22:10 شب شنونده خاطرات ماندگار باشید و مروری بر خاطرات دفاع مقدس.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها